أول الله ما الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس 11 تمایزات عالم طبع و برزخ و قیامت. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. سیر کتاب اگر خاطرتون باشه از مسئله عالم دنیا و حقیقت دنیا شروع شد، در قدم بعدی رسید به حقیقت مرگ، در قدم سوم طبعا بعد از مرگ میرسیم به مبحث برزخ. از اینجا در حقیقت بحث وارد خصوصیات عالم برزخ میشه. خصوصیات عالم برزخ رو در مباحث گذاشتن به مناسبت مطرح کردن، ولی در اینجا به تفصیل بیشتر و یه مقدار با اصطلاحات فلسفی و نکات عقلیش میخوام مطرح بکنم. اولین مسئله، مسئله معنای لغوی برزخه. برزخ در لغت به معنای فاصله بین دو چیزه. اگر مثلا بین دو تا نهر و دو تا رودخانه یک فاصله خشکی باشه به میگن برزخ، یا برعکس بین دو تا مثلا خشکی یک فاصله آبی باشه به اون آب میگن چیه؟ برزخ. پس برزخ عبارت است از فاصله بین دو چیز. یکی از اشتباهاتی که بین عموم مردم هست و عدیت متکلمین این است که فکر میکنن برزخ یک عالمی است که ما موقتا به اونجا میریم و بر میگردیم. یعنی تصور خیلی این هستش که قیامت در همین دنیاست، ولی در آینده دنیا مثلا فرض این 100 سال دیگه 1000 سال دیگه همینجا قیامت میشه. برزخ یه اتاقی کنار دنیا، آدم مدتی میره اونجا توقف میکنه دوباره برمیگرده، در حالی که اگر یه همچین چیزی بود بهش برزخ گفته نمیشد. برزخ همیشه در جای معنا پیدا میکنه که سه تا چیز موقت داشته باشیم که یکی بین اون دو تا فاصله بشه. از خود همین تعبیر برزخ میشه استفاده کرد که پس قیامت اینجا نیست، قیامت یه عالمی است اونور برزخ، و برزخ در واقع فاصله بین این عالم است به عالم قیامت. قیامت برای خود یک نشعه است، یک عالمی است، ولی یک عالم مستقله و به مراتب از این عالم دنیا شریفتر و عظیمتره و به مراتب از عالم برزخ هم وسیع‌تر. پس ما در واقع از خود کلمه برزخ میتونیم این حدس رو بزنیم که ما با سه عالم مواجهیم که یکیش عالم اولیه است، یکی عالم آخری، یکی هم عالم میانه، که عالم میانه ازش تعبیر به برزخ میکنه. حالا برای اینکه مطلب مقداری واضح بشه میفرمایند که باید خصوصیات این عالم برزخ و عالم میانه رو یه مقداری بررسی بکنیم. عالم برزخ ما تو بحث قبلی به مناسبت مفصل شاید دو جلسه سه جلسه به مناسبت مختلف سرش صحبت کردیم، عرض کردیم که از اینجا که شما به طرف خداوند حرکت میکنید، هر چقدر که به طرف بالا میرید کثرت کم میشه، وحدت غلبه پیدا میکنه. یعنی خصوصیاتی که تفاوتها و تمایزها رو ایجاد میکنه اینها کم رنگ میشن و موجودات به طرف یک رنگی و شباهت و کلیت و تعابیری که قبلا گفتیم نزدیک میشن. گفتیم تو این عالم ما موجودات جسمانی طرفیم که این موجودات جسمانی رنگ دارن و بو دارن و اندازه دارن و وزن دارن و شکل دارن و این موجوداتی که عالم کوش سر و کار داریم و معنوس هستیم. توی عالم بالای بالا که بریم که عالم عقل باشه یا عالم نفس باشه، اونجا موجودات نه رنگ و بو دارن، نه مزه دارن، نه خصوصیات دارن، نه اندازه دارن. شکل و حالت موجودات شبیه همون خصوصیات مجرد نفس ماست. ما اگر مثلا به نفس خودمون مراجعه کنیم، در خودمون فرو بریم، درباره خودمون فکر بکنیم، میبینیم خیلی از خصوصیات تو نفس ما هست که این خصوصیات رنگ و بو و اندازه و شکل و اینا نداره. مثلا اگر از ما بپرسن آقا گرسنگی شما گرده مثلا یا مثلث، مثلا میگیم گرسنگی شکل نداره، که میگن درد شما مثلا چه شکلیه؟ مستطیل، آبی، قرمز، زرد، میگیم درد چیه؟ این خصوصیات رو نداره. یک نفری خیلی محبت بهش داریم، بگید محبت ما چه شکلیه، چه خصوصیاتی داره؟ میگید محبت ما خصوصیات نداره. محبت شما کجاست؟ میگید محبت احساسش میکنه اما جا نداره. اینجوری نیست که یک قسمت خاصی باشه مثلا از عالم یه چیزی اونجا قرار گرفته باشه به اسم چی؟ محبت. محبت اگر میخواست جا داشته باشه حتما شکل هم میداشت، چون موجودات جسمانی همشون چی دارن؟ شکل دارن، اندازه دارن. اینا خصوصیاتی هستن که انسان اگه بشینه تو مواقعی که فرصت داره راجبشون فکر بکنه، آهسته آهسته ذهنش به درک مجردات نزدیک میشه. یعنی ما اگر که مواقعی که بیکار میشیم بشینیم رو این مفاهیم تفکر کنیم، رو مفهوم مثلا درد، مفهومش محبت، مفهوم شوق، امید، صفات نفسمونو بررسی بکنیم و ببینیم اینا اصلا یه سنخ دیگه هست، انگار یک عالم دیگه هست و یک سری خصوصیات دیگه و یک سری مشخصات دیگه، برای خودش کاملا پرونده جداگونه میداره. خب اینا مال کجا؟ اینا مال عالم نفس هست، یا به تعبیر عالم عقل که اون بالا بالا هست، یا عالم این وسط هست. عالم وسط میانه هست دیگه، چون میانه هست یه سری چیزا شبیه عالم پایینه، یه سری چیزا شبیه عالم بالاست، بینابینه، نه دقیقا مثل بالایی هست، نه دقیقا مثل چی هست، مثل پایین. حالا میخوام ببینیم این عالم وسط چه خصوصیتی داره. اصطلاح فلسفیش اینه، به اصطلاح فلسفی میگن عالم برزخ از ماده خالی است و فقط صورت دارد. این اصطلاح فلسفیشه. این اصطلاح فلسفی راهزن ذهن خیلی ها شده و سبب شده یه عده‌ای عالم برزخ رو کلن اشتباه بفهمن. سر مسئله چی هست؟ سر مسئله اینه که ماده و صورت تو فلسفه دو تا اصطلاح هست، برای خودشون یک معنی کاملا فنی دارن، توی بین مردم ما هم برای خودشون معنای دیگه ای دارن. افرادی که فلسفه نخوندن و این کلمه رو شنیدن، به جای اینکه بیان معنی فلسفیشو بفهمن، اشتباه رفتن سراغ معنی عامیانه. ما توی فارسی عمومی که حالا امروز هم توی علم فیزیک و توی کتاب علوم تجربی از شاید مثلا دوم سوم دبستان با این اصطلاح مواجه میشیم، وقتی میگیم ماده، ماده معنای جسمه. یعنی از اول وقتی ماده رو برای ما تعریف میکنن، میگن یه چیزی است که مثلا دارای ابعاد است، مثلا فرض کنیم فضا اشغال میکنه، مثلا فرض کنیم درسته دارای حجم، مثلا فرض کنیم یا دارای جرم، مثلا خصوصیات مختلف ماده رو وقتی میشمارن، همه خصوصیات چی است؟ جسم. از دید اصطلاح فارس زبانهای متعارف، ماده با جسم هیچ تفاوتی نداره. البته اصطلاح فیزیکی دقیقش من مطلع نیستم، الان رفقای مطلع هستن تو فیزیکم دقیقا مساوی با جسم نه، ماده یعنی در واقع مساوی با جسم، چون جسم هم خصوصیتش اینه که حجم داره و جرم داره دیگه. یعنی بین ماده و جسم کاملا تساوی هست در منطقی برقرار، دو تا مجموعه مساوی هست، درسته؟ اینجوری نیست که یکیشون بزرگتر باشه کوچیکتر، ظاهرا نه دیگه. یعنی در مقابل ماده اینا میگن انرژی، که انرژی از طرف جسم نیست دیگه، کل موجودات عالم دنیا رو همین دو تا خلاصه میکنن، یا ماده یا انرژی. پس ماده در اصطلاح اینا چی هست؟ عبارت از همون جسم. توی فارسی عامیانه هم که همینه، ماده با جسم چی هست؟ مساوی. صورت در اصطلاح فارسی عامیانه به چه معنیه؟ صورت در اصطلاح فارسی عامیانه معمولا به معنای تصویره، به معنای عکسه، درسته؟ به معنای شکله. یک مفاهیمی مثل تصویر یا شکل مفهومش از مفهوم عرفی صورت، اما در فلسفه اصلا این دو تا اصطلاح یک معنی کاملا متفاوتی داره. تو فلسفه میگن خود جسم که همون ماده فیزیکی باشه، خودش دو تا بعد داره، دو تا بخش داره، یه بخششو بهش میگن ماده، یه بخشش بهش میگن چه؟ صورت. یعنی از دید فیزیک، از دید فلاسفه الهی، همین جسم طبیعی که بهش تو فیزیک میگن ماده، خودش دو تا قسمت داره که یه قسمتش ماده است، یه قسمتش چه است؟ صورت. اون دو تا قسمت هم که میگن، نه دو تا قسمت خارجی که مثلا شما یه کاغذ رو نصفش کنین بگین این ورش ماده است، این ورش چه است؟ صورته. میگن دو تا واقعیت در نهاد این نهفته است که این دو تا واقعیت از همدیگه جدا نمیشن، تو این عالم همیشه همراه همدیگن، ولی واقعا دو تا. حالا اینا کجا بیان میکنن؟ اینا میگن ما با عقلمون اینو کشفش میکنیم، میگن ماده و صورت دیدنی، چشیدنی، بویدنی، لمس کردنی نیست، ماده و صورت فقط و فقط از طریق عقل قابل درکه. چطور انسان از طریق عقلش میفهمه که این کاغذی که مثلا جلوی دست ماست دارای دو تا بخشه؟ اینا میگن شما این کاغذ رو نگاه کن، این کاغذ سه چیزها رو دارد، این که دیگه در شکی نیستش که حجمی دارد، جرمی دارد، رنگی دارد، شکلی دارد، اینا رو دارد. به اصطلاح میگن اینا رو چیه؟ واجد است، وجدان میکنه. در مقابل یه سری چیزا رو چیه؟ ندارد. خب اینم که خیلی روشنه. نه، ماده فلسفی دیدنی لمس کردنی نیست، ماده معنی فیزیکیش لمس کردنیه که اون جسم باشه. درسته. تازه همون هم فلاسفه میگن جسم هم لمس کردنی و دیدنی نیست، حالا به دقت عقلی میگن شما اون که میبینید رنگیه که رنگ جسم نیستش، اون که لمس میکنید نمیدونم زبری و نرمیه که اونم جسم نیستش، میگن شما اعراض جسم را لمس میکنی میبینی میبویی، حالا ما اونم کاری نداریم، ولی ماده فلسفی که اصلا از دایره حواس بیرونه، یک مسئله عقلی عقلی صرفه. یه اصطلاح ساده هم داره، یعنی این کاغذ سجده داره که اینا چی هستن؟ اینا اونه که واجدش هست. این سجده رو نداره. مثلا چی نداره؟ مثلا کاغذ، مثلا رنگ، مثلا کاغذ سفید، رنگ سیاه را نداره. حرارت مثلا چی نداره؟ مثلا فرض کنید جریان الکتریسیته مثلا نداره، مثلا فرض کنید این چیزها نداره. این چیزایی که نداره دو جورن، یا اینا رو میتواند داشته باشد و نداره، یا اصلا نمیتواند. درسته؟ پس ما تو هر شیعی که روش انگوش بذاریم با دو تا خصوصیت مواجهیم، یک یه سری دارایی‌هایی که این شیع دارد، یه سری چیزایی که ندارد و میتواند چه داشته باشه. این دو تا خصوصیت از خصوصیت واقعی هم یا خیال بردازی هم؟ این هم از خصوصیت واقعی هم. واقعا یه سری چیزا رو داره، واقعا هم توانایی داشتن چیزای دیگر رو چیه؟ داره. خب حالا این دو خصوصیت کجای کاغذ؟ مثلا اینطوریه که ما کاغذ اگه مثلا از وسط قیچی کنیم، این ورش داراییاشه، این ورش هم تواناییاشه. اینطوری که نیستش که. اگه مثلا از برش دقیق بزنیم، مثلا از نیمه قطرش مثلا نصف بکنیم، بگیم لایه روش داراییاشه، لایه روش تواناییاشه، اینجوری هم که نیست. شما هر جای کاغذ که انگوش بذارید، دو خصوصیت درش هست. یک خصوصیت دارایی‌ها، دو خصوصیت چی؟ توانایی‌ها. یا به اصطلاح فلسفی میگن ما بالفعل و ما بالقوه. ما بالقوه، قوه یعنی چی؟ این توانایی. اینا میگن پس در واقع در هر جسمی دو تا بعد هست که یک بعدش دارای خصوصیات این شیء است که این شیء که الان اینه به خاطر اینکه این خصوصیت داره، یه بعدش هم هستش که اون توانایی ها رو به دوش میکشه. توانایی ها برای خودشون یه چیزی هستن، امر خیالی که نیستن، عدم که نیستن، واقعا توانایی دارن. مثلا شما یه دونه دانه گندم که دستتون میگیرید، این واقعا توانایی گندم شدن داره. دونه سیب واقعا توانایی سیب شدن داره. یه توانایی واقعی خیال پردازی هم نیست. ولی اون توانایی الان درش بالفعل نیستن. یه سری صفاتی رو ندارد و میتواند که داشته باشه. درسته؟ اینا میگن ما به اون جنبه دارایی‌هاش میگیم چی؟ میگیم صورت. به جنبه توانایی‌هاش میگیم چی؟ میگیم ماده. پس ماده و صورت اصلا یه اصطلاح، یه رابطه به اصطلاح فیزیکی نداره. توانایی‌ها میشن چی؟ میشن ماده. حالا دقیقش رو عرض نمی‌کنم، دقیقاً به اصطلاح فلسفیش ها. به اون جنبه دارایی‌هاش میگیم چی؟ میگیم صورت. اعتقادشون هم این هستش که شما تو این عالم وقتی موجودات رو بررسی می‌کنین، موجودات تغییر می‌کنن. اینجوری نیستش که فقط یه سری ذرات باشن، این ذرات جابجا بشن. نه، اون ماده که توانایی ها رو همه تو خودش جمع کرده و نگه داشته، اون ماده هر لحظه یه صورتی رو میگیره، باز این صورته از بین میره، مثلا یه صورت دیگه جاش چیه؟ میاد. باز صورت دیگه از بین میره، یه صورت دیگه دوباره چی میشه؟ جاش میاد. و دائما موجودات دارن صورتاشون چی میکنن؟ عوض میکنن. خب حالا با این حرفا چی میخواییم بگیم؟ چند تا نکته از این مسئله در میاد. یه نکتهش نستش که این عالم همیشه ماده داره. ماده یعنی چی؟ یعنی جنبه توانایی. چون ماده داره، هر چیزی تو این عالم هر جوری نمیشه، چون هر چیزی توانایی هر جور شدنی نداره. دقت بکنید، ماده تو این عالم محدودیت ایجاد میکنه. یعنی چی محدودیت ایجاد میکنه؟ یعنی سبب میشه که شما با هر چیزی هر کاری نتونید بکنید. شما مثلا میخواین یه خونه درست بکنید، درسته؟ میتونید با آب خونه درست بکنید؟ نه، درسته؟ ولی با خاک مثلا چیه؟ میتونید خونه درست بکنید. چرا؟ چون این عالم ماده دارد، یعنی موجوداتش هر کدوم یک توانایی، یک قوهی توش هست که شما به مقداری که توش قوه هست میتونید ازش بهره برداری بکنید. و اون قوه چیکار میکنه؟ شما رو محدود میکنه، دست و پای شما رو میبنده، اجازه نمیده شما هر کار خواستین چه بکنه. اگر ما یه موقعی تونستیم این ماده رو از بین ببریم، یا به تعبیری تونستیم این ماده رو به نهایت برسونیم، درسته؟ اون وقت هر چیزی میشه، درسته؟ اونجا به تعبیر باید بگیم ماده وجود ندارد. ماده به اصطلاح فلسفی، نه به اصطلاح چی؟ فیزیکی. اینا اعتقادشون اینه، میگن شما وقتی از این عالم یه پله بری بالاتر، بری تو عالم مثال یا عالم برزخ، اونجا ماده نیست. یعنی چه ماده نیست؟ یعنی شما محدودیت از جهت توانایی ندارید. شما وقتی تو عالم مثال میرید، یه چوب که دستتون هست، از این چوب میتونید یادنه مثلا کبوتر درست بکنه، بعد کبوتر رو میتونید بکنید درخت، درخت رو میتونید مثلا بکنید مثلا پلومور، پلومور رو میتونید بکنید خونه. چیزی که همدیگه ربطی ندارن، به صرف اینکه شما اراده بکنید اینا چی میشن؟ تبدیل میشن به همدیگه. هیچ محدودیتی هم چیه؟ نیست. اونی که محدودیت میاره این است که تحولات و تغییرات این عالم نتیجه اون قابلیت ها و توانایی هاست. اون قابلیت ها و توانایی ها چی هستن؟ سبب میشن که هر چیزی نشه. اینطوری نباشه که همه شدن جاشون با همدیگه چی کنن؟ عوض بکنن. پس یک جنبه داشتن ماده چی هست؟ ایجاد محدودیت. جنبه دومی که بحث ما دو صورت داره که کار ما مربوط میشه این است که معتقدن این عالمی که الان ما توش هستیم به تنهایی رو پا خودش نمیتونه وایسه. یعنی شما از جهت عقلی مجبورید قبول کنید یه عالم دیگه ای هست که از اون عالم دارن این عالم رو دارم چی میکنن؟ تغذیه میکنن. چطور؟ اینا میگم به خاطر اینکه شما در هر آنی هر تغییری که انجام میشه، حقیقت این تغییر این هستش که این صورته درسته میره، یه صورت جدید چیه؟ میاد. یا به قول بعد یا این صورته هست، یه صورت جدیدم روش میاد. خب این صورت جدید که میاد از کجا میاد؟ طبیعتاً باید از یک عالم دیگه بیاد، چون تو این عالم که قبلا نبوده. پس تمام تغییراتی که تو این عالم داره انجام میشه، از عالم بالا دارم تو بشی میشه، افاضه میشه. ببینیم به عنوان مثال، مثلا اینا میگن شما اکسیژن رو برمیدین با هیدروژن ترکیب میکنین، ازش درست میشه آب درست میشه. خب اکسیژن برای خودش چی داره؟ یه ماده داره، یه صورت، یعنی یه سری خصوصیاتی را بالفعل دارد، یه سری توانایی هم درش چیه؟ هست. که یکی از توانایی ها و قابلیتاش این است که میتونه با هیدروژن ترکیب بشه آب درست بکنه. هیدروژن هم چی هستش؟ هیدروژن هم یه سری خصوصیات بالفعل داره که صورتشه، یه سری قابلیت و توانایی هم داره که یکی از قابلیتاش این است که میتونه با اکسیژن ترکیب بشه آب درست بکنه. خب حالا شما اومدین اکسیژن و هیدروژن رو در یه شرایط خاصی با هم دیگه ترکیب کردین، چی درست شد؟ آب درست شد. سوالی که میپرسن اینه، میگن شما فهرست خصوصیات آب رو در بیار، بگو آب این خصوصیات داره، 1 2 3 4 5 6 7، اینو بذار کنار فهرست خصوصیات آب و خصوصیات چی؟ هیدروژن. ببین خصوصیات آب آیا همان خصوصیات اکسیژن و هیدروژن است؟ شما میگین خب نه، این همان خصوصیاتیه؟ نیست. آیا برایند خصوصیات اون دوتا، یعنی دوتا خصوصیات با هم دیگه میانگین گرفتن، کسر و انکسار کردن شده این؟ میبینیم نه، برایند اونم نیست، اصلا یه خصوصیات کاملا جدیدیه. اصلا کلن خصوصیاتش از نظر مسائل فیزیکی و شیمی و امثال اینا متفاوته. اینجوری نیستش که اونا دست دست هم دیگه داشتن برای کسر و انکسار شده باشه. یعنی ترکیب اکسیژن و هیدروژن مثل ترکیب مثلا چای با شکر نیست. شما چای یک با شکر قاطی می‌کنی، میگه خب این چای شیرین، خصوصیاتش برایند خصوصیات چای است به علاوه چی؟ شکر. یه ذره نمک هم توش قاطی بکنی، باز دوباره این برایند خصوصیات چای است و شکر است و چی؟ نمک. اما ترکیب اکسیژن و هیدروژن اینطور نیست. اکسیژن و هیدروژن یک موجود جدید به وجود میاره، درسته؟ اینطوری نیستش که فقط اون دو با هم قاطی بشن، مخلوط بشن، درسته، یا محلول بشه بعد اون خصوصیاتش هم چی بشه؟ برایند گرفته بشه. اگه گفتی یه سری خصوصیات جدید داره، فورا فیلسوف سوالش این است که فیلسوف کارش چی است؟ هستی شناسیه. میگه خصوصیات از کجا اومد؟ این خصوصیات که شما معترفی مال خود اکسیژن نبود، مال خود هیدروژن هم چیه؟ نبود، از کجا اومدش؟ درسته شما به عنوان یک فیزیکدان یا یک شیمیدان اومدی گفتی آقا ما اینا رو وقتی توی این شرایط خاص کنار هم دیگه می‌ذاریم با این درصد خاص و نسبت خاص آب درست میشه. تا اینجاش خب درست. ولی سوال اینه که یک موجود جدید وقتی به وجود میاد در یک فرایند شیمیایی، این موجود جدید بالاخره موجود جدید است. اون دو تا قبلی نیست. اون جدید از کجا درست شده؟ میگه عقلاً مجبوری بگی آب ترکیب از اکسیژن و هیدروژن نیست. بلکه آب ترکیب از اکسیژن است به علاوه هیدروژن است به علاوه یک امر دیگری که اون امر دیگر ما بهش میگیم چی؟ اصطلاحاً بهش میگیم صورت. درسته؟ یعنی باید قبول کنین از یک عالمی غیر از این عالم دنیا، درسته که عالم مافوق این عالم دنیا، یه خصوصیتی به این ترکیب اضافه شده که این آب چی شده؟ درست شده. ولی از جهت منطقی اکسیژن به علاوه هیدروژن با این نسبت خاص برای ساختن آب کافی نیست، چون می‌بینیم خصوصیاتش نه عین اونهاست نه برآیند اونهاست. طبیعتاً باید چیکار کنیم؟ بگیم امر سومی هم پشت در وسطه. اون وقت این جناب فیلسوف اصطلاحاً چی میگه؟ میگه به اصطلاح ما این اکسیژن و هیدروژن گویا ماده آب هستن، اون سومی چی هستش؟ صورت آب. یعنی اکسیژن و هیدروژن توانایی آب شدن داشتن، ولی توانایی به تنهایی که آب درست نمیکنه که، یه چیزی باید اضافه بشه که آب درست بشه. اون چیزی اضافه میکنیم چی هست؟ اون چیزه صورت آبه. لذا میگن الان آب مرکب است از یک ماده و یک صورت. این ماده و صورت باز اینجوری نیست که یک پیالهشو بردارین بگیم این یه پیاله ماده، این یه پیاله دیگر صورت، این یه فنجونش ماده، این یه فنجونش صورت. هر مولکولی از مولکولای آب که ما دستمون بگیریم، چه این مولکول یه ماده ای است، درسته که فیزیکدان فقط با چی سر و کار داره؟ در واقع به تعبیر با اون ماده سر و کار داره، و یک صورتی است. صورت از دید اینا جا اشغال نمیکنه، جرم چیه؟ نداره. اینطوری نیستش که بیاد در کنار مولکولایش نمیش بچسبه به اسمش چی؟ صورت. یک خصوصیتی است که در این مولکول ایجاد میشود و اون خصوصیت قبلا در ذرات این چیه؟ نبوده.
اگه بخوام بگیم یه صورت جدیدی، یه دارایی جدیدی بهش داره اضافه میشه، باید بگیم دارایی و توانایی قبلی، یعنی از بین رفته، بعد چندشون از بین رفته باشن.
خب حالا اینجا یه دعوایی است بین فلاسفه مشایی مثل مثلا بوعلی سینا و امثال اینا با مرحوم سلام طلایی. اونا به اصطلاح خودشون میگن ماده مثل یک مثلا فرض دارین، حالا من اینا با خیلی مسامحه دارم عرض میکنم، آقا تصویر کلیش در بیاد. اونا مثلا تصویرشون میگن مثلا ماده مثل یک انسانی، صورت مثل لباسای مختلفشه، این یه لباس میپوشه در میاره یه لباس دیگه میپوشه، باز در میاره یک لباس دیگه چیه میپوشه. مرحوم ملا صدر این اعتقادش اینه که نه، ماده و صورت مثل یک انسان است که یک لباس تنشه، باز دوباره یه لباس دیگه روش میپوشه، باز یه لباس دیگه روش میپوشه، باز یه لباس دیگه چیه روش میپوشه. دائما در حال این هستش که لباسای اضافه بپوشه، صورتهای قبلی رو رها نمیکنه، صورتهای قبلی هم تو خودش چیکار میکنه؟ نگه میداره. و حالا توضیحاتی دارن که نگه میداره یعنی چه جوری نگه میداره، تو چه معتنی نگه میداره، ولی به هر حال دیدشون این است که یک موجود وقتی هم داره میره جلو صورتاشو عوض میکنه، تکامل پیدا میکنه، درسته؟ حرکت ها رو همه رو چی میدونن؟ تکامل میدونن. لذا اصطلاحش این است، اونا میگن که عالم عالم خلع و لبس است. خلع یعنی لباس در آوردن، مثل خلع اصطلاح که میگن میکنن، لبس هم یعنی چی؟ پوشیدن. معلوم مولا صدرا میگن نه، عالم عالم لبس بعد از لبس است، یعنی دائما هم داره هی لباس های جدید میپوشه، لباس جدید میپوشه، قبلی رو رها چیه نمیکنه. حالا اینا رو توی جلای بعدم بحث مواد جسمانی که برسیم اونجا باشیم مقدار کار داریم که خصوصیت عالم معاد چجوری هست. و ما اونجا که میریم، چون یکی از خصوصیاتی که توی معاد هستش این است که تمام موجودات این عالم میخوان اونجا بیان، و به تعبیر قرآن و روایات تمام موجودات این عالم با تمام خصوصیاتشون تو معاد چیان حاضرن. یعنی مثلا فرض کنین همین اکسیژن و هیدروژن هم اونجا میخوان بیان، وقتی به شکل آبم در اومدن میخوان اونجا دوباره چیه بیان. این آبه اگه بخار شد به شکل بخارش هم میخواد اونجا چیه بیاد، این خاک میخواد بیاد، این خاک وقتی درخش شد میخواد بیاد، وقتی میوه شد هم میخواد بیاد. تمام ذراتی که تو این عالم تو بستر زمان اینجوری پخش بودن میخوان با همه خصوصیاتشون پاشن بیان اونجا، درسته؟ و اونجا بحثی هستش که اینا کجان، اینا به اساس ظاهر از این دید اینجا که نگاه میکنن میگن معدوم شدن. اگر معدوم شدن که خب نیستن، چه جوری میخوان بیان؟ اونا اونجا نه، مفصل بحثم میگن اینا معدوم نشدن، در حال ظرف مثلا دهر به قول خودشون موجود هستن، بعد عالم قیامت چون موافق عالم دهره همه اینا اونجا چی هستن؟ حضور دارن. حالا این اگه چطورین آستاسه بهش برسیم،
ولی اینا نمیتونن
اثبات کنن که لبسه بعد از لبسه دیگه. چرا؟ عجب فلسفی؟ چرا اثبات میکنن؟
براش نشانه هم دارن که
بله بله این برمیگرد به حقیقت حرکت و زمان. یعنی این بحث ریشه‌اش این است که شما حقیقت حرکت و حقیقت زمان رو چی بدونه؟ مرحوم ملا صدر تو مسئله زمان چون یک نظریه جدیدی دارن، طبق نظریه جدیدشون معتقدن زمان به قول خود ملا صدر بعد چهارم اشیاء، چون بعد چهارم میدوننش خیلی راحت میتونن ترسیم بکنن که بگن تمام صورت‌ها سر جای خودشون محفوظ هستن. و حالا اجازه بدید قاطی نشه با هم دیگه، تا اینجاشو حل می‌کنیم. ببینید پس خلاصه این دو تا اصطلاح رو روشن بشه، ما ما توی این عالم دنیا با اجسام سر و کار داریم. اجسام از دید اینها دارای دو بعدن، یه بعد ماده و یک بعد چی؟ صورت. معتقدن این موجودات عالم جسمانی چی هستش؟ موجودات عالم جسمانی ماده‌ای دارن و صورتی، درسته؟ حالا ما می‌خوام این جمله رو معنی کنیم. میگن در عالم برزخ صورت هست اما ماده چیه؟ نیست. افرادی که مخالفه با حکمت و اینا بودن، اینا فکر کردن اینا عالم برزخ صورت فقط، یعنی نقاشیه. ولی ماده چیه؟ نداره، یعنی جسم و این چیزا چیه؟ نداره. حتی تو کتاباشون نوشتن که اگه مثلا عالم برزخ یا عالم قیامت مثلا فرض کنید صورت خالی هستش، جسم چی ماده نداره، پس یه جوری میوه‌هاشو میشه خورد، پس یه جوری میشه مثلا فرض کنید رفت رودخونه شنا کرد مثلا، همین چه حرفا اینطوری هم گفتن. با اینکه نازش رفت یا بحث ما نداره. ما وقتی میگیم تو عالم برزخ صورت هست و ماده نیست یعنی چی؟ یعنی اونجا همه چیز فعلیت دارن اما محتاج به قابلیت نیستن. اونجا دست انسان بازه. اون عالم چه جور عالمی است؟ عالمی است که فیها ما تشتهی انفس و تلذل اعیان. اونجا شما هر چی اراده بکنید هست. به صرف اراده شما چه امور اتفاق میفته. این عالم عالم محدودیت، عالم تنگیه. من اینجا هزار بار اراده میکنم که این کاغذ بشه درخت، نمیشه. چرا؟ چون این در تحت اختیار من که نیست. این یه سری قابلیتای داره، در محدوده قابلیتاش کار انجام میشه. اصطلاحا میگن حجاب ماده. این تعبیر رو شاید تو کتابا زیاد ببینید. یعنی ماده‌ای که میاد چیکار میکنه؟ فاصله میندازه بین ماها. حجاب ماده نمیذاره من هر کار دلم بخواد بکنم. من اینجا دوست دارم از اینجا یه پرواز کنم برم اون سر دنیا، نمیتونم. درسته؟ چرا؟ چون ماده یک از خصوصیاتش نیست که به دنبال خودش این زمان رو میاره و مکان رو میاره. این حرفا این فاصله ها نمیذاره من هر چی دلم میخواد انجام بدم. اما تو اون عالم انسان حجاب ماده و زمان و مکان و این حرفا رو نداره. اونجا صورت محض. صورت محض یعنی چی؟ یعنی که این نقاش محض، یعنی فعلیت محض. اونجا واقعا اجسام هستن، جرم دارن، درسته؟ وزن دارن، سنگینی دارن، درسته؟ رنگ دارن، بو دارن، شکل دارن، همین خصوصیات رو دارن ولی محدودیت ندارن، درسته؟ یعنی شما به صرف ارادتون کارا اونجا چی میشن؟ انجام میشن. احتیاج نداره که اون چه یه توانایی و قابلیت داشته باشه بعد به خاطر بر اساس اون توانایی و قابلیت ها کارا چی بشن؟ انجام بشن. اصلا هر عالمی که فیها ما تشتهی الانفس باشه، اون عالم چی هستش؟ عالم مجرد از ماده. پس ما اگه میگیم از این عالم یه فلک رفتی بالا موجودات از ماده مجرد میشن، یعنی یه مقداری از این تنگناها و محدودیت‌ها رو چی می‌کنن؟ کنار می‌ذارن. خب حالا یه همچین عالمی داریم یا نداریم؟ حالا برام توصیف بود، گفتیم عالم مثال یا عالم برزخ به یه همچین عالمی میگن. یه همچین عالمی داریم یا چی؟ یا نداریم؟ ما نظر فلسفی یه سری برهان داریم برای وجود همچین عالمی. ایشون هم میگن ما برهان فلسفیش فعلا نمیپردازیم. خب چون حقیقتش مقدماتی میخواد اینا تو شرح منظومه و نهایت الحکمه و این حرفا گفتن. ما فعلا میخوایم بیشتر به وجدان تمسک بکنیم. یکی از مسائلی که بزرگان روش خیلی تاکید کردن این است که حقیقت انسان یه نمونه ایست از کل عالم. یعنی خداوند متعال همه از هر عالمی یه درجه ای رو در انسان چی کرده؟ قرار داده. قبلا یادتون باشه مثال می‌زدیم، می‌گفتیم این عالم مثلا اگه فرض کنیم یک مراتبی داره تا بالا، فرض کنیم به صورت جسمانی ما هم مثل یه برجی هستیم که از این پایین تا اون بالا چیه؟ رفته. و هر کدوم از این درجات هم چه یه دری داره. اول در عالم ماده رو باز می‌کنیم، پایینا رو نگاه می‌کنیم، بعد در طبقه وسط رو باز می‌کنیم، وسطا رو نگاه می‌کنیم، می‌گم اینو بالا بالا در بالا رو باز می‌کنیم، بالا رو نگاه می‌کنیم. یعنی به هر مرحله یه دریچه‌ای داریم که می‌تونیم از اونجا باهاش ارتباط برقرار بکنیم. اینو تو بحث قبلی هم چه گفت. ما اگر که بیایم در وجود خودمون تأمل بکنیم، خصوصیات عالم ماده و عالم مثال رو فعل جمله پیدا می‌کنیم تو خودمون. عالم ماده همین عالم محدودی است که ما باهاش سر و کار داریم، که خیلی موقع هم از بس باهاش مانوس هستیم و باهاش سر و کار داریم فکر میکنیم مثلا تو عالم خبر دیگه غیر از این چیه؟ نیست. اما عالم مثال کجاست؟ عالم مثال عالم افکار و اندیشه های شکلدار ماست. اون الان مثال که تو درون ما هست، شما الان میرین غرق فکر میشین تو درون فکر خودتون، به تعبیرشون میرین مثلا فرض کنین مثلا مکه، درسته؟ خونه خدا رو مثلا میبینینش، مثلا دور خونه خدا شروع کنین مثلا چی؟ طواف کردن. مثلا فرض کنین ببین حجر الاسود، دست میزنین به حجر الاسود میان، یا نه مثلا تو عالم خیالتون میرین مثلا کربلا، درسته؟ واقعا حرم آباسم تصور میکنین، بعد قدم برمیدین از در مثلا قبله میرین داخل، میرین طرف ذریع، میرین وارد میشین، همین خصوصیات انجام میدین. آیا واقعا اینایی که دارین تصور میکنین شکل دارن یا ندارن؟ واقعا چی هستن؟ شکل دارن. این اشکالی که شما تصور میکنین معدومن یا موجودن؟ مثلا موجودن دیگه، معدوم که نیستن که. پس اینا یک دسته ای و یه سنخی از موجوداتن. ما از جهت هستی شناسی باید تکلیف اینا رو روشن کنیم. اینا چه جور موجودی هستن؟ اینا موجوداتی هستن که دارای شکلن، دارای رنگن، دارای اندازن، درسته؟ اگه ما یه مقداری نفسمون قوی تر بشه دارای بو میشن کم کم، یه مقداری اگه نفسمون قوی تر بشه دارای چی میشن؟ دارای جرم میشن، دارای حجم میشن تو عالم خودش. حالا من توضیح میدم، ولی کم اختیارش دست آن شماست. شما اراده میکنید تو حرم حسینین، اراده میکنید تو مکه، اراده میکنید تو چی هستین؟ تو مدینه هستین. یه مقدار واضح در این قضیه شما تو عالم خواب تجربه میکنین. تو عالم خواب خیلی قشنگ تر این مسئله لمس میشه. شما وقتی یه خوابی میبینین تو عالم خواب واقعا میبینین اشکالی هست، تصاویری چیه؟ هست. رنگ ها هست. حجم واقعا چیه؟ هست. واقعا سنگینی هست. یعنی شما تو عالم خواب ممکنه واسه کشتی بگیرین مثلا بیفته روی شما، شما له بشین مثلا فرض کنین. تو عالم خواب سنگینی چه کار کنه؟ احساس بکنه. یا یک وزنه سنگینی ممکنه تو عالم خواب خیلی زور بدن اینو بلندش بکنه، واقعا سنگینی داره، درسته؟ حرکت واقعا هست، مکان هست. شما تو عالم خوابی که دنبالش میکنه فرار میکنه، درسته؟ مزه تو عالم خواب هستن. شما تو عالم خواب میرین توی باغ یک میوه میکنین میخورین، یه غذای میرن خیلی خوشمزه میخورین، مزهش چیه؟ میچشین. تمام خصوصیات که تو این عالم میبینین اونجا هم چیه؟ هستش. و اتفاقا تو عالم خواب اگه حالا به انواع خواب ها طبقه بندی داره خواب ها، اگه یه مقدار خوابتون شفاف باشه اینا طبق دل بخواهتون خیلی کارا هم میکنین. مثلا تو عالم خواب میتونین اتاق هستین در بسته، تا در بسته رد میشین تو اتاق بعدی، یا مثلا تو عالم خواب مثلا تو خونه فلانی هستین یه لحظه بعد تصمیم میگیرین میرین اون سر دنیا تو خونه فلانی، تصمیم میگیرین یهو میرین مثلا فرض کن تو جنگل، تصمیم میگیرین یهو میرین مثلا کربلا. لذا به قول عامه مردم میگن خوابه بی سر و ته، درسته؟ این بی سر و ته بودنش یه مقدارش به خاطر چی است؟ به خاطر سعه اون عالمه، چون محدودیت نداره. دست خود آدمه، آدم یه لحظه با اینه، یه لحظه دیگه با یکی دیگه، لحظه با یکی دیگه است. محدودیت ها اونجا چی است؟ برداشته. خب این عالم خواب چه سنخیه؟ آیا از سنخ همین عالمی است که ما توش هستیم؟ نه، واقعا اولا موجود است، معلوم چیه؟ نیست. پس ما تو هستی شناسی باید اینو به عنوان یک طبقه از عالم هستی راجعش چی کنیم؟ بحث بررسی بکنیم. یه هستی است که دارای شکل و رنگ و بو و مزه و اندازه و وزن و همه خصوصیات است. این هستی محدودیت های عالم بیداری را ندارد، درسته؟ پس معلوم میشه که درجه وجودیش از درجه وجودی این عالم ما چی هستش؟ مقداری قوی تر است. چون قبلا گفتیم هر جا محدودیت کمتر باشه وجود چی هستش اونجا؟ قوی تره. محدودیت یعنی نقصان، یعنی کمبود. هر جا محدودیت باشه وجود کمتره، یعنی نقصان بیشتره. هر جا محدودیت نباشه یعنی نقصان کمتره، یعنی چیه؟ یعنی کمال بیشتر است. خب این میشه چی؟ میشه این نمونه از عالم مثال که ما خود تو قدمون داریم. ما نسبت به عالم مثالمون معمولا چی هستیم؟ بیمهری میکنیم. یعنی چی بیمهری میکنیم؟ یعنی تو اون مثالی که سابقه عرض میکردیم تو اون خونه چند طبقه، بس که در طبقه پایینی رو باز نمیکنیم، طبقه پایین رو نگاه میکنیم، هیچ وقت نمیریم طبقه دوم از طبقه دوم بیرون رو نگاه بکنیم، درسته؟ گهگاهی هم که میریم تو طبقه دوم زود برمیگردیم دوباره به طبقه اول، خیلی طبقه دوم دقیق نگاش نمیکنیم. به خاطر همین خصوصیات طبقه دوم رو خیلی پررنگ و شفاف درکش نمیکنیم. خصوصیات طبقه اول که این عالم دنیاشه خیلی باش سر و کار داریم، صبح تا شب با این به او با اون باش، با این حرف بزن، اونجا برو اینجا بیا، ولی تو عالم مثال نمیریم خیلی بچرخیم، چون خیلی نمیریم بچرخیم، خیلی اونجا خصوصیاتش واسه ما پررنگ نیست. ولی انسان اگر رو نفسش کار بکنه، رو مرتبه عالم مثالش متمرکز بشه، کم 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 یه مدتی اصلا عادت کنه بره بشینه طبقه دوم، اصلا طبقه پایین نیاد، کم 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 چی میشه؟ عالم مثالش پررنگ میشه. بعد موجوداتی که تو عالم مثال میبینه دیگه اینقدر بیمزه نیستن. الان مثلا ما وقتی تو عالم فکرمون میریم مثلا فرقیم زیارت از سید و شهدا علیه السلام و حرم آموزان تصور میکنیم، درسته؟ میریم تو سن را میریم، ولی صحن و سرایی که تصور میکنیم همچنی خیلی پررنگ نیستش، درسته؟ خیلی دلچسب نیستش، غیر از بیداریه. نظام مثلا توی تشخیص دادن مکاشفه از خواب خیلی موقع میگن علامت بخش مکاشفه از بیداری، میگن علامت بیداری برای افراد معمولی هستش که بیداری تو حافظه زیاد میمونه، ولی مکاشفه خیلی تو حافظه چیه؟ نمونه. یعنی کسی اگه واقعا خارجن خدمت امام زمان علیه السلام برسه، همونطور که ما الان با هم دیگه ملاقات کردیم، این خاطرش تو ذهن انسان خیلی پررنگ و شفاف چیه؟ میمونه. چرا؟ چون خودش ادراکش شفافه. اما مکاشفه ها معمولا خیلی تو ذهن چیه؟ نمونه. اینه که تو مکاشفه امام زمان رو میبینن بعد مدتی زود محو میشه، گم میشه صورتش، مثل خواب. چه خواب شما هم لحظه که بیدار میشین هست، یه 4-5 ساعتی میگذره چی میشه؟ تو حافظه دیگه گم شده، دیگه آدم خیلی چیزش یادش نمیاد، فوری تاریک میشه، تیره میشه، مبهم میشه. شما تو خواب وقتی میبینید توی جنگلی خیلی زود گم میشه، ولی یه بار وقتی قشنگ مسافرت میکنید میبینید شمالو برمیگردید، تا مدت ها خاطرش خیلی شفاف و پررنگ ذهنتون چیه؟ آدم یه مدت اگه طبقه دوم خونه شو درشو باز بکنه، رو عالم مثالش متمرکز بشه، کم کم ادراکات مثالیش چی میشن؟ شفاف میشن، کم کم پررنگ میشه، کم کم با موجودات اون عالم چی میشه؟ معنوس میشه، درکش از اونها واضح‌تر میشه. این شرطش چی هست؟ شرطش دیگه اینه یا طبقه پایینی؟ درسته، به طبقه پایینی به قدر ضرورت سر بزنه، ولی تا وقتی که طبقه پایین چسب دو دامن در پایین رو باز کرده، ادراکاتی در طبقه بالا چی هستش؟ کمرنگه. ادراکاتی در طبقات بالا شفاف نیست. به همین منوال ما تا وقتی که طبقه اول و دوم مشغولیم، ادراکات ما طبقه سوم چی هستش؟ کمرنگه. ما الان هممون درد و گرسنگی و شوق و محبت و امید و اینا که اول جلسه عرض کردیم، اینا مجرد تامن درک میکنیم، با همه اینا سر و کار داریم، ولی ادراکمون از اینا چی هست؟ مبهمه، گنگه، شفاف و پررنگ نیست. یه طوری نیستش که باور بکنیم مثلا یه عالمی هست، تو اون عالم اصلا رنگ و شکل و بو و مزه وجود نداره، اون عالم خیلی هم لذت بخشتر و خیلی با سرور و فرح بخشتر از اینجاست. باور نمی‌کنیم. یه مدت اگر این عالم طبقه پایین و طبقه دوم جدا بشیم، بریم تو اون عالم طبقه سومی، ببینیم او واسه خودش چه خبره. درسته؟ این یه کلمه عرض بکنم. می‌خوام عرض بکنیم. عالم برزخ مثل اون عالم خوابه. عالم برزخ مثل اون عالم افکار چیه؟ شماست. بخوام زنگ بالا بزنم راستون نذارم. مثل اون عالم افکارش، افکار و خصوصیات شماست. ولی آدم وقتی میره تو عالم برزخ، چون دیگه از طبقه اول جدا شده، مال چی از مال بعد از مرگ، یعنی طبقه اول رو رها کرده، اومده رفته طبقه دوم. موجوداتی که اونجا مشاهده میکنیم مثل عالم خواب بیمزه و کم رنگ و اینا چیه؟ نیستن، به مراتب پررنگترن، به مراتب مزهشون بیشتر، به مراتب سنگینترن، به مراتب شیرینترن و هکذا. یعنی اگه اینجا مثلا آتیشش یه ذره میسوزونه، آتیش عالم برزخ 100 برابر میسوزونه. اگه اینجا مثلا شیرینیاش یه ذره شیرینه، اونجا مثلا اگه نمیدونم یه شربت به آدم بدن 100 برابر شیرینه. اگه اینجا یه چیزی مثلا یه ذره سبزه، سبزای اونجا چی هستش؟ 100 برابر سبزه. چرا؟ چون وجودش قوی تره. فقط مهم این است که ما اون وجود قوی رو بتونیم به واقعیتش درکش بکنیم. به خاطر همین که اینا مثلا مکاشفه واسهشون میشه، مثلا میگن اونجا که مثلا فرض کن حضرت رو دیدم، مثلا فرض کن یه حلوا خوردم که تو عمرم به اون حلوا بهم شیرینی حلوا نخورده بودم، هنوز که هنوز مزه‌اش رو زبونمه. یا مثلا یه لیوان آب دادم خوردم، این آب انقدر گوارا بود، انقدر گوارا بود که تو عمرم مثل این آب نخوردم. خب آبای دنیا یه درجه از وجود داره، بالاتر از این اصلا آدمو سیراب چیه نمیکنه. آبی که مال عالم بالاتر است که تو مکاشفه آدم میره میخوره، اون آب به مراتب از این آبا چی است؟ گواراتره، حلواش به مراتب شیرینتره، آتیشش هم به مراتب چی هستش؟ داغتر هستش. هر چی بریم بالاتر، بریم بالاتر، بریم بالاتر، تصاعدی نسبت ها چی میشه؟ میره بالا، چون درجات وجود قوی تر میشه. میخوام شما تو بعد از روایت میشنوین که مثلا آتیشی که مثلا تو قیامت هست، فرض کنین 1000 برابر آتش دنیا میسوزونه، اندازش همون قدره، وا این مثلا به قدر مثلا یه دونه بخاریه، ولی دست که بهش بخوره 1000 برابر میسوزونه. برعکسش هم مثلا غذایی که اونجا هستش 1000 برابر خوشمزه ترش هستش. این به خاطر درجات وجوده که این اول مشقت که میره بالاتر، وجودش چی میشه؟ قوی تر میشه، به شرطی که ما بتونیم اونها رو چیکار کنیم؟ همونطوری که هستن به شکل واقعیشون اونها رو درکشون بکنیم.
سوالت میخواد به خدا توجه کنه، چه فرق میکنه؟ اینجا توجه کنه، سوالم در ذهن
خب حالا ببینیم ما اصلا بحث سیروسوفیک نداره، ما یه بحث فلسفی میکنیم. تو مقام عمل واقعیتش نستش که کسی که دنبال خدا میگرده باید فقط به خدا توجه بکنه، درسته؟ دیگه به چیز دیگه توجه استقلالی نباید بکنه. ولی همه قدر که خواست به خدا توجه بکنه لازمش چیه؟ لازمش نستش که به دنیا کم توجه بکنه. لازم که دستورات اساسی شرایع الهی چه استش؟ دستور عزلت، درسته؟ مثلا صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام. اینقدر ذکری به دوامش بذاریم کنار، ذکری به دوام یعنی چه؟ نظر کردن به اون وقت. اما صمت و جوع و سحر و عزلت یعنی چی؟ یعنی نگاه نکردن به این وقت. آدمی که عزلت داره یعنی چی؟ یعنی به مقدار ضرورت، یعنی به مقداری که مفید است، درسته؟ تو عالم دنیا ارتباط برقرار میکنه، بیش از حد مفید با افراد ارتباط برقرار نمیکنه، درسته؟ آدمی که صمت داره یعنی چی؟ صمت مثلا خصوصیتش یعنی بستن زبان. آدم وقتی حرف میزنه دائما با بیرون خودش با عالم دنیا مرتبطه، وقتی که زبونشو میبنده کم 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 تو خودش فرو میره. بخاطر همین دیدین افراد وقتی که تنها میشن یاد افکار و خیالاتشون میافتن. کسی که خیلی غم و غصه داره میگن زود بریم بشین صحبت کن، غصه‌اش یادش بره، تا شروع میکنه حرف زدن و تنزل میکنه، میاد پایین، میاد تو این عالم. وقتی سکوت برش حاکم میشه چی میشه؟ برمیگره به درون خودش، یعنی میره تو عالم چی؟ خیالات خودش، اگه اهل خیالات و افکار باشه. اگه اهل عالم بالاتر باشه میره تو عالم عقل خودش، یعنی میره طبقه های بالا رو باز میکنه. ولی تا میخواد حرف بزنه در مورد در طبقه پایین رو باز کرده، میگه این در طبقه پایین رو ببند، درسته؟ اگر بتونی حرف نزنی مشغول میشی به مراتب دیگه نفسه. جوع یعنی چی؟ جوع همینطور آدم وقتی غذا میخوره به لذت های حسی توجه میکنه، به بدنش توجه میکنه، درسته؟ وقتی که لذت های حسی رو قطع بکنه چی میشه؟ توجهش کنه. سحر یعنی چی؟ یعنی بیداری نصف شب، بیداری نیمه شب در مقابل بیداری روز. خصوصیتش میگه شبها چون تاریک هستش انسان حواس پنجگانش که تحت تاثیر قرار نمیگیره، به درون خودش متوجه میشه. لذا تفکر کردن تو شبها خیلی بیشتر اثر داره، درسته؟ عبادت کردن تو شبها چی هستش؟ خیلی بیشتر اثر داره. مثلا شما یک نماز که مثلا تو تاریکی شب بخونین اثرش خیلی بیشتر نمازیه که در طول روز و روشنایی میخونین، چون تو تاریکی شب تمرکز انسان نسبت به عوالم بالا خیلی چی هستش؟ بیشتره. بعد افرادی که غم و غصه دارن، درد دارن، معمولا غم و غصه و دردشون کیاش چی میشه؟ شبها. حتی مثلا آمارهای پزشکی هم همینجوریه که میگن مریضا بیشتر مثلا تو بیمارستانها شبا بیشتر مثلا دردشون احساس میکنن. چرا؟ چون به محض اینکه البته یه سری عوامل چیز هم داره، غیر از این عوامل دیگه هم داره، ولی یکی از عواملش هست که به محض اینکه هوا تاریک میشه، اطرافیان آرام میشن، ساکت میشن، ارتباطهای بیرونی تضعیف میشه، دوست خصوصیات درونی چی میشن؟ اینا نمودار میشن. رو همین جهت دستورات شهر در واقع اصل و اساسش هست. تمام دستورات شهری که آدم ارتباطش با این عالم پایین کم بکنه که بتونه اساس عالمهای بالا رو پیدا کنه. حالا یه موقع کسی طالب خداست، مثل اینکه دین ما هم که دین حقه، دعوت به طرف خدا گفته ارتباط با اونجا قطع کن، با عالم مثال هم کم کم قطع کن، با عالم عقل هم قطع کن، مستقیم به خدا وصل شو، یعنی برو پشت اون بخونه، درسته؟ چون ما خونمون سه طبقه بیشتر نداره بخوایم به خدا مرتجع بریم پشت اونش، از عالم عقل هم بچه‌وار کنیم رد شیم. ولی موقع از طرف نه مرتازه، مرتاز کارش چی هست؟ مرتاز ارتباطی با عالم دنیا کم میکنه ولی با خدا ارتباط برقرار نمیکنه، میره تو طبقه دوم میشینه با عالم مثال ارتباط برقرار میکنه. بعد در اصل ارتباط با عالم مثال بعد فکر شما رو میخونه، ذهن شما رو میخونه، نمیدونم فرض کنید تصرف میکنه، چیزی ایجاد میکنه. بعضیشون قوی ترن عالم مثال هم ارتباطشون قطع میکنن، میان تو عالم عقلشون ولی رو پشتمون نمیان، با خدا وصل چیه نمیشن. ولی به هر حال سالک راه خدا هم باید همه این طبقه ها رد شه بره به اون طبقه چیه؟ بالا بالای لذا. مثلا ما تو همین سیر و سلوک هم میگن دستور میدن اول که صمت و جوع و سحر و عزلت، بعدش مثلا دستور چی میدن تو همه کتاب های اخلاق و سیر و سلوک؟ دستور نفی خواطر. یعنی میگن سعی کن افکارتو چیکار کنی؟ افکاری که تو دلت میاد میره اینا رو کنترل بکنی، بهشون توجه نکنی، یعنی به مرتبه عالم مثال توجه نکنی. اولاً اخرا اینه دیگه، چون آدم وقتی از این عالم دنیا جدا میشه تازه میره تو عالم مثالش، یعنی میره مرحله چی؟ افکارش. میگه از افکارم جدا شو، برو طبقه بالای مرتبه چی؟ عقل، که به دستور توجه به نفس و نمیدونم تمرکز در نفس و اینا که میدن نمایش تو سیر و سلوک هم چیزا چی هست، ولی اونها مقدمه بر توجه به خداست. حالا ما خیلی
نفس چی عالم نفس به چی باید توجه
کنیم؟ اما به خود اون نفس توجه نکنه که بعد دیگه اونها میشه مستلزم فنا و مثلا اون چیزا، درسته؟ حالا ما فعلا از دید هستی شناسی این مسئله بررسی میکنیم، یعنی دنبال هست و نیستشیم، دنبال باید و نبایدش نیستیم که مربوط به اخلاق و سیر و سلوک و این حرفا باشه. در هر حال پس خلاصه تا اینجا می‌رسیم که این عوالم سه تا طبقه دارن. این سه طبقه رو حالا با تعابیر مختلف بحث قبلی گفته بودیم، حالا از یه زاویه دیگه می‌خواستیم دوباره بهش نگاه کنیم، نگاه بکنیم. بنابراین پس ما اگه گفتیم که عالم برزخ صورت محض است، درسته؟ یعنی محدودیت ندارد، نه اینکه جسم نداره، رنگ نداره، شکل نداره، مزه نداره، نه این حرف اصلا نیست. بحث در این هستش که محدودیت ها ازش برداشته شده، درسته؟ یه اصطلاح دیگر هم ایشون میگن باز باید روش دقت بکنیم، اون اصطلاح این هستش که در اصطلاح به عالم مثال، به عالم برزخ، عالم خیال هم چیه میگن، درسته؟ این هم باز تو فارسی خیلی اشتباه شده. یه در این مخالفین فکر کردن که وقتی میگیم آقا مثلا اونجا عالم خیال است، یعنی خیالاته، یعنی خیال بافیه. بعد گفتن اصلا حکما مواد قبول ندارن، حکما مواد بهش میدونن خیال بافی میدونن. باز اصلا این نیست، خیال یه اصطلاح است. خیال در اصطلاح فلسفی به عالمی میگن که مجرد از محدودیت است. چرا این اسمو گذاشتن؟ یه وجهش این بوده که عالم خیال و فکر ما خودش چی است؟ خودش مجرد است از این محدودیت ها. مثلا اسمون عالم کلا گذاشتن عالم چی؟ خیال. نامگذاریش اینطوریه. ولی نه که خیال بافی توهمه، بلکه عرض کردیم به مراتب وجودش از اینجا قوی تره، درسته؟ هر خصوصیتی که اینجا تو جسم میبینیم اون خصوصیت اونجا چند برابر میشه، یعنی سختی ها و شدتش بیشتر میشه، درسته؟ لطافت و نرمی و شیرینی و لذتش هم چی میشه؟ بیشتر میشه. خب مسئله بعد این هستش که با ترجمه این مقدمات که عرض کردیم یه اصطلاح دیگه معلوم میشه که میگن یه مثال متصل داریم یه مثال منفصل، یا به تعبیر خیال متصل و خیال منفصل. مثال منفصل چی است؟ مثال منفصل کل طبقه عالم مثاله. مثال متصل کجاست؟ مثال متصل اون قسمتی است که تو خونه ماست. این اگه فرض کنیم کل این مثلا فرض کنیم شهر سه تا طبقه داشته باشه، کل طبقه دومش میگن عالم مثال چی؟ منفصل، که از منم جداست. مشخصه واقعیتی است، من باشم و نباشم هست. یه تیکش تو طبقه خونه ماست دیگه. درسته؟ چون فرضیم که خونه ما از این طبقه چی شده؟ رد شده. اون یه تیکش که تو طبقه خونه ماست بهش میگن مثال چی؟ متصل. ما هممون به مثال متصلمون الان چی داریم؟ راه داریم. یعنی هر کدوم از ما الان چشممون رو بندیم بریم غرق خیال بشیم، میریم تو عالم مثال متصل خودمون. ولی خب این خیلی هنری نیستش که این تو خونه خودمونیم در واقع. یعنی درا رو باز نگیریم بیرون رو نگاه کنیم، رفتیم تو طبقه دوم خونه خودمون. هنر این است که آدم درها رو باز کنه، از این طبقه دوم بیرون رو تماشا کنه، یعنی بره به مثال چی متصل شه؟ مثال منفصل. تو این مثلا کلاس ها دیدیم بعضی آقا مثلا افراد مثلا میشنن میگن همه چشماتون رو ببندیم مثلا حالا تمرکز کنیم، فرق کنیم مثلا چون رفتین الان مثلا لب دریا مثلا، بعد یه صدای آبی هم میذارن مثلا میگن قشنگ دریا رو تصور کنین، موجا رو تصور کنین، بعد مثلا حالا برین جلو آستاس مثلا برین تو آب مثلا ببین همه این کارا رو میکنن، درسته؟ هم تو عالم مثال متصل خودشون دستشون بازه دیگه. بعد مثلا بعد موقع میگن حالا پاتون بزنین تو آب مثلا فرض کن، خیلیشون میگن احساس کنین پامو خیس شد مثلا فرض کن. این به خاطر اینکه خدای تمرکز کردن رو مرتبه عالم مثال، که اگه تمرکز بکنی چی میشه؟ کم کم لامسش هم میاد، کم کم بویاییش هم میاد، خصوصیات دیگه‌اش هم دنبالش میشه میاد. ولی اون هنر نیست. هنر اینه که آدم بتونه پنجره رو باز کنه، عالم مثال منفصل رو تماشا بکنه. درسته؟ آدمایی که خواب صادق میبینن، خواب صادق حقیقتش چی است؟ خواب صادق حقیقتش نیستش که انسان پنجرهای نفسش باز میشه، میره تو عالم مثلا منفصل شروع کنه چی؟ پرواز کردن. یعنی تو عالم خواب درا رو باز میکنن، مثلا تو عالم خواب میره مثلا فرض کنین یه جایی یه چیزی تماشا میکنه، از خواب که بیدار میشه میگه من خواب دیدم فلانی تصادف کرده، وا زنگ بزنم ببینم چطوره، زنگ بزنم ببینم اتفاقا تصادف کرده. چه کار میکنه؟ میره تو عالم مثال منفصل، نه از مثال خودش میره بیرون، میره تو اون عالم مثال کلی، تو عالم مثال کلی یه سری واقعیتایی رو چی میکنه؟ دریافت میکنه. پس ما یه مثال متصل و مثال چی؟ منفصل. اون خصوصیاتی که قبلنا میگفتیم که میگفتیم عالم مثال خیلی قوی تر هستش، هر موجودی از عالم عقل میاد، از عالم مثال میاد پایین میاد عالم ماده دوره برمیگرده، اونم عالم مثال چی است؟ منفصله. شما اگه به عالم مثال منفصل دست پیدا کردین، میتونین گذشته ها رو خبر بدین، میتونین آینده ها رو هم چیکار کنین؟ خبر بدین. چون همه موجوداتی که تو این عالم هستن، تو عالم ماده، از عالم مثال اومدن تا این دوره دور می‌زنن، عالم مثال دور می‌رن چیه؟ بالا به اون بحثی که قبلا داشتیم. شما اگه تو عالم مثال دست پیدا بکنید، می‌تونید از این ور اونور دنیا چیکار کنه؟ خبر بدین. چون تمام موجودات این عالم ماده دنیا اصلشون تو اون عالم مثال هست، درسته؟ ولی عالم مثال متصل خودمون هیچ خبری به ما از هیچ جایی نمیده. هرچند غرق مثال متصل خودمون بشیم، از هیچ جای عالم سر در نمیاریم و خیلی فایده‌ای چیه؟ نداره. پس اون که نشانه تکامل است این است که انسان به عالم مثال منفصل متصل بشه، بعد در اثر اتصال به عالم مثال منفصل میتونه گذشته و آینده و همه خصوصیاتش چیکار کنه؟ بیان بکنه به مقداری که وصل بشه. حالا کم و زیاد دارن نفوس مختلف به مقدار مثلا بعضیشون هستن که شخص خیلیاشون باشن از گذشته سابقه عرض کردیم راحت خبر میدن، اما از آینده خبر دادن خیلی چی هست؟ مشکل داره، چون قسمت های مختلف عالم مثال متفاوته. بعد قسمت هاش هستش که راحت هم یه دست پیدا کرد، بعدش هستش که سخت هم میشه دست پیدا کرد. اونایی که مثلا اصطلاحا امروزه بهش میگن مثلا حس ششم، مثلا میگن تلپاتی مثلا فرض کنید، درسته؟ اونم چی هستش؟ اونم از سنخ ادراکات غیر مادیه، یعنی باز خودش یکی از دلیل‌های خوب بر وجود یک سری عوالم چی هستش؟ عوالم غیر مادیه. ولی اگر اینا ریشش بیشتر در خصوصیات اون دو تا نفسه، یعنی این حس ششم یا مثلا تلپاتی یا عموما جاهایی برقرار میشه که من با یک کس به خصوص یه ارتباط قوی دارم، به خاطر اون ارتباط قوی خصوصیات با هم دیگه چی میشه؟ منتقل میشه. وقتی دو تا نفس با هم دیگه قلبا ارتباطشون قوی باشه، یعنی تو عالم بالای عالم ماده با هم پیوستگی داشته باشن، خصوصیاتشون با هم دیگه چی میشه؟ منتقل میشه. این غیر از این هستش که آدم به کل اون عالم در روش باز باشه. درسته؟ کلا محبت داشتن به صورت یه قاعده کلی، محبت حقیقتش چی است؟ کششه. درسته؟ کشش جسم نیست، کشش چی است؟ کشش نفسه. دو نفر که هم محبت دارن سبب میشه که تو اون طبقه سوم سر برجاشون به هم دیگه چی میشه؟ نزدیک میشه. تو طبقه پایین از هم جدا هم، ولی اون بالاشون به هم دیگه چی هست؟ وصله. چون اون بالاشون هم دیگه وصله، بعد خصوصیات اونا به هم دیگه چی میشه؟ منتقل میشه. یه قاعده کلی هستش. و افرادی که محب به هم دیگه هستن، حالا به حساب درجات محبتشون، وقتی در یکیشون یه تغییر ایجاد میشه، اون تغییر به اون یکی هم چی میشه؟ منتقل میشه. کجا منتقل میشه؟ طبقه بالا. از اونجا منتقل میشه، بعد اینجا تو طبقه پایین یه احساسش چی میکنه؟ لمس میکنه. اگه مثلا ارتباطشون خیلی قوی نباشه، خواب هم دیگه زیاد میبینن، یعنی تو الان مثال فقط هم دیگه چی میکنن، ارتباطا قوی تر بشه، تو بیداری هم مثلا اونجا تصادف میکنه، این همزمان اینجا پاش درد میگیره. درسته؟ اون الان یه مصیبتی واسش پیش میاد، اینجا چیز میشه، اون غم و غصه داره. تو روایت داره که حضرت میپرسه جابر بن یزید، میگه من بعضی موقع دلم خیلی میگیره، هر چند بررسی میکنم میبینم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، نه معصیتی کردم که مثلا دلم بگیره، چون معصیت چی میاره؟ قبض میاره کلا، نه اتفاقی تو این عالم افتاده. حضرت میفهمن گاهی مواقع یک مؤمنی در اون سر دنیا دلش میگیره. جابر بن یزید از اون مؤمنین درجه یک دیگه، جز کسایی که راجعش گفتن منا اهل البیت، یعنی عدیل حضرت سلمانه. میگن گاهی مواقع یک مؤمنی در اون سر دنیا دلگیر میشه و مؤمنین دیگه که تو همون درجات و همون عوالم هستن، بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن، به خاطر همون چی میشن؟ دلگیر میشن. این چیزا هستش. حالا هم بین کسایی که عاشق و معشوق هم دیگه هستن هست، هم بین دوقلوها هست، هم بین مادر بچه‌ها هست، به حسب مقدار چیزشون، به حسب مقدار محبتی که با هم دیگه چی دارن. ولی نه ارتباطات خاصه. درسته؟ یه مقدار از اون بحث که ما می‌خوایم بکنیم که نه آدم رشد می‌کنه، کلاً به اون عالم مسلط میشه، چی هست؟ اون بحث خارج. خب اگه چطور می‌گین همینجا باش، حالا تو اگه لطف بکنین قرار بودش که مثلا مطالعه بکنم، این چند تاشو بخونیم بعد حالا باز بریم جلو ترجمه کنیم، بحثش اصطلاح اونا زیاد بود. الله مصطفی الله
الله چطورن بعضی که مثلا محدودیت زیاد نیست، همه دستشون بازه، بعد بعد قابلیتش مثلا یک کسی تحت آزار اذیت، یعنی اون دستش باز هست که این از بین ببره.
خب ببینین حالا اینجا چند تا بحث ما عرض کردیم که از جهت اون عالم محدودیتی نیست، درسته؟ ولی نگفتیم که ما هم توانایی داریم هر کاری می‌خوایم بکنیم بکنیم. دو تا بحث هست. الان مثلا توی این عالم یه میله رو فرض کنید شما، این میله قابلیت تا شدن داره، درسته؟ ولی من ممکنه زورم نرسه، یکی پهلوان‌تر باشه زورش برسه.
پس برای انسان‌ها تو عالم محدودیت هست.
پس ببینید دو تا بحث، یکی بحث فاعل، یکی بحث چی؟ قابل. اینا حرفشون اینه. حالا این هر بار نمی‌خوام 100 درصد الان محکمش بکنم، ولی میگن تو اون عالم قابل محدودیت چیه نداره، یعنی قابل قابلیت همه چیز چیه به تعبیری داره. اما فاعل چقدر توان داره؟ یعنی توانایی فاعل بستگی داره به کاری که تو دنیا کرده، درسته؟ مؤمن اونجا چی هست؟ اونجا متشتعل الانفسه، یعنی کسی که تو دنیا به دنیا دلبستگی نداشته، از دنیا قطع علاقه کرده، واسه خدا کار کرده، چون نفسش قوت پیدا میکنه در اثر عمل به دستورات دین، اونجا که میرسه به صرف اراده کارش انجام میشه. اما کسی که توی دنیا به دنیا دلبستگی داشته، تعلق خاطر داشته به لباسش، نمیدونم به ماشینش، به پولش، به درسش، به زنش، به بچهش، هم دو بنا دلبستگی داشته دیگه، واسهش مهم بود لباسش چه شکلی باشه، ماشینش چه شکلی، خونه‌ش چه شکلی باشه، تا آخرش هم تو همین چیزا سر می‌کرده، یعنی دائما به طبقه پایین مشغول بوده، اصلا به طبقه بالا سر نداده. این سبب میشه که نفسش چی میشه؟ ضعیف میشه. نفسش که ضعیف میشه تو اون عالم که وارد میشه اصلا اراده نداره، قوت نداره، درسته؟ چون قوت نداره خیلی کارها نمیتونه بکنه. ولی نقص از فاعلیتش چیه؟ فاعله. نقص از اون قابل نیست، چون قابل پذیرایش تامه، هر کار بخوای باشه بکنی میشه، ولی این نمیاد ازش. و همین مثلا در مورد مؤمنین هم هست. مثلا این سوالو گاهی میپرسن، میگن در مورد بهش گفتن تو بهش آدم هر چه اراده بکنه هست. میگن خب پس ما باش بیشتر زمان بکشیم بهشتی بشیم، اونجا که رفتیم اراده میکنیم که بریم بالای بالا دیگه. خب بریم بالای بالا، باشه اینقدر زمان بکشیم. از حالا جوابش چیه؟ جوابش نیست که آدمی که تو این دنیا مجاهده نکرده، زحمت نکشیده، خونه دل نخورده، اونجا که میره اصلا ارادهش نمیاد بیشتر از این، درسته؟ اصلا فهم و ادراکش بیشتر از این چیه؟ نیست. الان مثل بچه، شما بچه رو بهش پیداش بکنیم بگیم آقا تو هر چی که خواستی ما بهت میدیم، مثلا چی میگه؟ مثلا فرض کنیم یا آقا مثلا خیلی کوچولو باشه میگه مثلا شکلات میخوام، بیسکویت. یه ذره بزرگتر باشه میگه مثلا توپ میخوام، ماشین کنترلی. یه ذره بزرگتر باشه میگه مثلا دو چرخه میخوام. یه ذره بزرگتر باشه مثلا مدرسه‌ای باشه میگه مثلا یک جامعه دادی اونطوری میخوام، با این مداد رنگی مثلا چه مثلا 80 رنگی مثلا با کیف اونطوری. بیشتر از اون شعور ادراکش در این چیه نمیرسه. دیدین تو این حکایات و مکاشفات اینا مثلا نمونهش هست که مثلا افراد مثلا توی شرایطی بودن بهشون گفتن مثلا سه تا دعای مستجاب داری، سه تا دعا بکن مثلا، درسته؟ بعد دعا کردن، دعای مثلا خیلی در و داغونی کردن، بعد بعدن پشیمون بودن که مثلا چرا دعای درست حسابی نکردن. چرا؟ چون سطح شعور ادراکش هم انقدر بوده، مثلا گفته خدا یه خونه میخوام اینطوری، مثلا یه زن میخوام اینطوری، مثلا یه ماشین میخوام اینطوری. بعد خودش میگه چه دعایی بود مثلا؟ فرض کن مؤمنین به حساب چیزشون، به حساب درجاتشون اون دنیا چه اشتها دارن. هر کسی اشتهاش هر چقدر باشه، ما تشتهی الانفسشو بهش چی میکنن؟ میدن. اما اشتها کم و زیاد داره، درسته؟ مهم اینه که آدم اینجا خودشو چیکار کنه، اشتهاشو زیاد بکنه، یعنی طالب خدا باشه. بعد اونجا هم که ما تشتهی الانفسی بهش گفتن چی میخواد؟ خدا رو طلب بکنه، درسته؟ یعنی جنت و ذات طلب بکنه. ولی جنت و ذات طلب نکنه، مثلا میگه حور میخوام و قصور میخوام و جنات تجمل تحت الانهار، بگم همینا رو بهش میدن دیگه. اصلا بیشتر از اینا به فکرش نمیرسه دیگه. دقیقا مثل بچه‌ای که سرگرم بازی میشه، بیشتر از اون به فکرش نمیرسه.
توی بحث ماده که شما فرمودید که مثلا در اون بخاری میگه که لکه ابن سینا میگه نه هیچ دیگه. خب مثلا اینجوری تصور کنید که مثلا الان نه مثلا دست ترکیل و اکسیژن و هیدروژن که میشه آب، آب یک ماهیت جداگانه است از اکسیژن و هیدروژن، یعنی نه اکسیژن است نه هیدروژن، یعنی یک ماده جدیدیه، نمیتونی مثلا بهش بگیم.
خب ببین ما هم که قبول نمیشه جدیده، چون میگیم چیزش جدیده به خاطر میگیم پس یه صورت داره به اسم صورت آب مثلا، درسته؟ ولی فقط صورت آب، یعنی تو این عالم اون صورت آب میتونه تنهایی بیاد یو، یا نه یک قابلیت خاصی میخواد که بیاد روش سوار بشه. الان صورت آب میتونه مثلا رو نیتروژن و ازوت هم سوار بشه؟ نه، حتما باید رو اکسیژن و هیدروژن سوار بشه. پس یک قابلیتی باید باشه که اون صورت آب بیاد روش چی بشه؟ لباسو تنش بکنه. این لباس تنهایی از بالا نمیاد، یک تن خاصی با یک خصوصیات خاصی میاد سوار میشه.
پس تو یه قاعده تبدیل که یو بدل الله سیئات عمل حسنات، خب مثلا سیئات تبدیل به حسنات میشه، مثلا این که این تبدیل، این تبدیل که سیئات تبدیل به حسنات چه باز دیگه که این حسنات الان پس چیه؟
نه
ماهیت اصلی حسنات چیه؟
سیئ و حسن مال عالم ماده نیستن، مال یه پلا از این عالم بالاترن، درسته؟ خب تو اون عالم تبدیل ها دیگه ماده صورت نداره، تبدیل های عالم ماده ماده و صورت داره. ولی شما تو عالم مثلا مثال اگه بگیم تو عالم عقل تغییراتی که اونجا انجام میشه، اون تغییرات دیگه مثلا اندازه هستی شناسی تفسیرش کاملا متفاوته. تو این عالم الان اینجا صورت آب بخواد بیاد بدون قابلیت و توانایی میتونه بیاد؟ نه. شما بخواید آب داشته باشیم و ببین اکسیژن و هیدروژن بیارین که بشه ماده، اون صورت بعد بشه سوار بشه. ولی تو عالم بالا صورت آب تنهایی میاد، یعنی ما آبی داریم که اکسیژن و هیدروژن اونجا جدا تشکیل نشده، آب خالیه، درسته؟ این بسیطه به قول اینا. ولی آبای اینجا همیشه اکسیژن و هیدروژنی هست که اون خصوصیت آبی میاد بهش توان میده و آبو چی میکنه؟ درست میکنه. اما تغییر تبدل اون عالم بالا که اصلا خصوصیاتش کاملا متفاوته، اونجا هم خداوند که سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، نه به این معنی که یعنی کارهای بد آدم میشه خوب، به این معنی مسلما نیست، چون خود قرآن فرمود من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی همه کارا بد سر جای خودشون چیه هستن، ذره ذره شون با آدم اون دنیا چی میکنن نشون میدن. آدم برای ذره ذرهش هم میشینه قصه میخوره، حس میخوره، اونجا جلز و ولز میکنه خلاصه، درسته؟ ولی که آثاری رو که سعیه و حسنه در نفس انسان داره اون آثار جا به جا میشن، یعنی نفس انسان در اثر سعیهات سقوط میکنه، وجودش محدود میشه، تنگ میشه، خداوند این آثار رو ازش برمیداره، نفسش جا میکنه، نور میده، سعه میده.